بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسألة في كون هذا الخيار على فور أو التراخي قولان. بحث خیار تأخیر رو خودشو خوندیم، مسکتات خیار تأخیر رو هم خوندیم. این مسئله در رابطه با نحوه اعمال خیار تأخیره، آیا فوریه وقتی 3 روز گذشت و طرف سمن رو نیاورد، شما هم مسمن رو چه نداده بودید و شرط تعدیدم چه نشده بود، اون شرایط 4 گانه‌ای که برای خیار تأخیر بود، مبیع هم شخصی بود، در اینجا فوراً باید فسخ کنی؟ اون اولین زمان ممکن باید فسخ کنی یا نه فوری نیست، می توانی امروز فسخ نکنی، فردا فسخ کنی، بازم صبر کنی، یه روزم صبر کنی، شاید سمن را آورد. می فرماید این بحث رو در خیار قبل طبق قاعده بحث کردیم. مرحوم شیخ اینجا در 2 مرحله بحث می کنه. 1 مرحله ما یکتزیه القواعد العامه، عموم، قواعدی که اختصاص به خیار تأخیر نداره. 1 مرحله هم ما یکتزیه القواعد الخاصه، یعنی مربوط به خیار تأخیر اون قواعدی که اقتضا میکنه. در مرحله اول میفرماید ما در خیار تأخیر مباحثی مطرح کردیم. اونجا عرض کردیم که اوفو بالعقود از یه طرف، استصحاب خیار از طرف دیگر. اگر اوفو بالعقود همراه با عمومیت افرادی، عموم ازمانی داشته باشه در عرض، هم اون موقع میتوانیم در 1 زمانی که یقین داریم حق خیار است، اوفو بالعقود رو تخصیص بزنیم، در زمان بعدی تمسک به عموم ازمانی اوفو بالعقود کنیم. این 1 جهت بود. البته مرحوم شیخ به این اشکال کرد، فرمود این در زمانی است که ظرف قید باشه، لاچه نجر ظرف فرض زمان قید باشه، لاچه نجر زمان قید نباشه، ظرف باشه، نه، 1 فردی ولو کوتاه مدت از عموم اوفو بالعقود خارج شده، کل زمانهای این فرد خارج شده. به عبارت اخرى عموم ازمانی مندرج است در فرد. اگر فردی استثناء شد، تخصیص شد، کل این فرد به ازمانهی خارج شد، پس نمیشه به اوفو بالعقود تمسک کرد. عموم ازمانی فرع اندراج فرده، اگر فردی تخصیص خورد، عموم ازمانی هم از بین میره. استصحاب در اونجا مطرح شد که با توجه به استصحاب خیار میشه تراخی رو نتیجه گرفت، پس اوفو بالعقود باشه و بتونیم به اوفو بالعقود تمسک کنیم، فور نتیجهش تمسک به استصحاب، نتیجهش تراخیه. ولیکن مرحوم شیخ اونجا به استصحاب نقد داشتن، فرمودن که این استصحاب موضوع نه موضوع ثابت نداره، چون یکی از شرایط جریان استصحاب بقای موضوع است. چون موضوع باقی نیست، موضوع نمیدانیم متضرره یا متضرر جبران نشده است، در این حال موضوع یقین به بقایش نداریم، بس استصحاب جاری نیست. مرحوم شیخ این دو مرحله را گذراندند. آیا به عام میتونیم تمسک کنیم یا به استصحاب؟ به هر دو نقد داشتن. بعد خودش یه استصحابی رو مطرح کردن، استصحاب ملکیت، استصحاب عدم تأثیر فسخ، و با این فوریت رو نتیجه گرفتن. ولو مرحوم شیخ قائل به فوریت شد در خیار قبل، اما نه از استصحاب خیار، از استصحاب ملکیت و عدم تأثیر فسخ. خب طبق همان استدلالات، اینجا هم در خیار تأخیرم همون مراحل رو بگذرانیم و نتیجهش میشه فور. این یه نقطه. اما مرحوم شیخ اینجا یه محض دیگری رو با توجه به دلیل خاص مطرح میکنه. میگه شاید بیاییم اینجا با دلیل خاص، نه با اوفو بالعقود، مسئله را حل کنیم. میدونید که در روایات خیار تأخیر اومده لا بیع له، یعنی فإن لم یجئ بالثمن فی ثلاثة ایام فلا بیع له. در اون اثنای 3 روز اگر مشتری ثمن رو نیاورد دیگه بیعی به او نیست. خب لا بیع له ظهورش در نفی حقیقت بیع بود، یعنی ظهورش در بطلان بیع بود، ولیکن ما از این ظهور صرف نظر کردیم، نفی الحقیقه معنا نکردیم، نفی اللزوم معنا کردیم. اینو در جلسات قبل توضیح دادیم. خب نفی اللزوم در یک دقیقه، در یک ساعت، در یک روز مناسب با نفی الحقیقه، یا نفی اللزوم ابدی مناسب است با نفی الحقیقه؟ شیخ میخواد بگه چه تناسبی که نفی اللزوم مدت دار با نفی الحقیقه داره، نفی اللزوم یک روزه با نفی الحقیقه نداره. یعنی میدونید که 3 روز این بی لازمه تا هنوز رفته سمن رو بیاره، 3 روز لازمه. بعد از 3 روز از لزوم افتاد. آیا همون روزه 3 روزی که تمام شد از لزوم افتاد؟ اینو میگن فور. یا نه بعد از 3 روز از لزوم افتاد مدت دار. میفرماید خب این خیلی تناسب نداره، ما نفی اللزوم موقت رو بیاییم استعمال کنیم در این بحث، این نفی حقیقت عبارتشو به کار ببریم. نفی الحقیقت این تناسب داره با نفی اللزوم چیز مدت دار. به عبارت اخرى یه چیزی که در دراز مدت به منزله عدمه میشه لا بیع له رو به کار برد، نه در یک مدت کوتاه. به همین خاطر میخواد بگه چه لا بیع له تناسب داره با تراخی، و الا در یک روزی نفی لزوم بشه این مجوز برای استعمال لا بیع له نمیشه. به اصطلاح شما از باب اقرب المجازات نفی اللزوم رو معنا کردید از نفی الحقیقه، از لا بیع له لا بیع لازم له معنا کردید. این تناسب داره لا بیع لازم له در دراز مدت و نتیجهش تراخیه. بعد میفرماید اینجا یک نکته دیگری هم هست که در سایر خیارات مثل خیار قبل نبود. اونجا شما میگفتید نمیتونید استصحاب خیار کنید، چون موضوع روشن نیست. اینجا این حرفو نزنید. بازم یک مطلب دیگری هم اینجا میشه گفت، اونم اینه که اونجا موضوع مشخص نبود، چون موضوع رو از دلیل لبی بیگرفتیم. موضوع رو از دلیل لبی، درست قاعده لازرر مستند ما بود، ولیکن قاعده لازرر چه خیار قبن رو نمیخواست اثبات کنه. قاعده لازرر رفع نفی لزوم میکرد، میگفت این لزوم ضرر داره برای این مغبون، پس لزوم رو نفی کن. ما با توجه به اجماع و با توجه به ادله دیگر اومدیم گفتیم نفی و لزوم با خیار، با حق فسخه. اما مستقیما با قاعده لازرر ما خیار قبن رو با تمام تفصیلاتش اثبات کنیم که نمیشد. به اصطلاح نسبت به خیار قبن ایشون مدعیست قاعده لازرر دلیل لبیه. خب وقتی دلیل لبیه، این مسئله در اونجا مطرح میشد که موضوع باقی نیست، چنانچه در خیار قبن توضیح دادیم. اما اینجا دلیل ما بر خیار تأخیر نسه. این نس روشن کرده موضوع رو. موضوع چیه؟ موضوع رو دو جور توضیح دادن. موضوع عقدیست که سمنش داده نشده، عقدیست که مبیعش داده نشده، نزد بایه مونده، مدت تعجیلم نشده، همون شرایط چهارگانه رو بیار موضوع، عقلی که این شرایط چهارگانه داره داره. یا بعضی از محققی نوشتن موضوع مشتری سلم یجب سمن، الان همون مشتری لم یجب سمن بعد از سه روز، روز اولم لم یجب سمن، روز دومم لم یجب سمن تا آخر. به همین خاطر اینجا موضوع باقی مونده، همون موضوع روز اولم هست، روز دومم هست، پس میشه استصحاب کرد. پس ما اول از راه قاعده عامه وارد شدیم، عرض کردیم اگر با قاعده عامه که در خیار قبن بحث کردیم جلو برویم، نتیجهش فوره اون سه مرحله که خود توضیح دادم. اما با قاعده خاص خیار تأخیر، ادله ای که در دست ماست در مورد خیار تأخیر مطرح کنیم، لا بیع له تناسب داره با نفی لزوم دراز مدت، نتیجهش تراخیه، و همچنین استصحابم میتونیم بکنیم خیار رو، چون اینجا موضوع از نص گرفته شده و موضوع باقیه، پس بازم نتیجهش تراخیه. شیخ نتیجه به تراخی رو فتوا میده. اینو بخونیم. فی کون هازل خیار علل فور او تراخی، این خیار فوریه یا تراخی گولان، وقت تقدم. از اینجا همان مرحله اول بحث دیگه، مرحوم شیخ اینجا در دو سطر مجمل بحث کرده، من توضیح دادم. وقت تقدم ما یسته، قبلا در خیار قبن گذشت اونی که صلاحیت داره ان یستند الیه لکل من القولین، که استناد بشه به اون برای هر کدام از دو قول تراخی و قول فور. در مطلق خیار، در خیار قبن مباحثی مطرح شد به عنوان مستند فور یا مستند تراخی فی مطلق الخیار. مستند فور اوفو بالعقود بود، مستند تراخی استصحاب بود. معقت نظر خصوصیات موارد، البته این بحث در رابطه با مطلق الخیار بود بدون در نظر گرفتن خصوصیت هر موردی از خیار، چنانچه در بحث خیار تأخیر ما با در نظر گرفتن خصوصیت مورد تأخیر قائل به تراخی شدیم. اما مطلق الخیار نتیجهش وقت عرفت ان الاقوى الفور، اونجا شما متوجه شدید که نتیجه فوره. عرفت ان الاقوى الفور، شما در اون بحث خیار قبن روشن شد که در سه مرحله ما بحث رو پیش کشیدیم و نتیجهش فور شد. مرحله اول تمسک به عموم عفو بالعقود بود، عموم ازمانی. گفتیم نمیشه چون ظرف اینجا زمان ظرفه، پس اگر یک فردی خارج شد با تمام ازمانش خارج شد. مرحله دوم استصحاب خیار بود، گفتیم نمیشه چون موضوع باقی نیست. مرحله سوم استصحاب ملکیت بود که نتیجهش فور بود. این مربوط به مطلق الخیار بود. درسته بحث رو در خیار قبل تطبیق دادیم، ولی مربوط به خیار قبل نبود، اوفو بالعقود بود، استصحاب خیار بود، مطلق الخیار بود، البته بدون در نظر گرفتن خصوصیات موارد. الان با در نظر گرفتن خصوصیات موارد شاید از اون بحث مطلق الخیار صرف نظر کنیم. یمکنن یگال، ممکن است گفته شود، فی خصوص ما نحنفی، در خصوص بحث خیار تأخیر، چون ما در خیار تأخیر روایات داریم، در روایات عباراتی به کار رفته، میتونیم شاید از اون عبارات جواب مسئله رو هم پیدا کنیم که فور یا تراخی. دیگه بحث فقط قاعده لا ضرر و اینها نیست که بگیم نسبت به خیار دلیل لبیه، نه، ان ظاهر قوله لا بیع له، ظاهر فرمایش امام چه گفته لا بیع له، یعنی لا بیع للمشتری. اگر به ظاهرش تمسک کنیم یعنی بی باطله، اما نفی البیع راسن. اما با توجه به تحلیلی که قبلا گفتیم و از این نفی لزوم نتیجه گرفتیم، نه نفی حقیقت، والانسب به نفی حقیقت، اونی که مناسب است به نفی حقیقت بعد عدم ارادت نفی صحه، بعد از اینکه نفی صحه نمیتونیم اراده کنیم، یعنی یه وقت میگیم لا بیع له، یعنی لا بیع صحیحا له، گفتیم نه این نمیشه چون صحت تفکیک پذیر نیست. نسبت به مشتری بگیم لیس به صحیحن، نسبت به بایه بگیم کان صحیحن، چون تفکیک پذیر نیست نفی صحت نمیشه مراد باشه، مراد نفی لزومه، چون نفی لزوم تفکیک پذیره. میشه گفت نسبت به مشتری لازمون، نسبت به مثلا بایه لیس به لازمن. اینجا نفی الزام کنیم برای مشتری، مشتری نمیتونه الزام کند بایه رو به بی، لا بی اون لازم له، یعنی به نفع مشتری لازم باشه، یعنی بتونه مشتری لازم بکند بایه رو، ملتزم بشود بایه به بی، نه این کارو نمیتونه بکنه. اگر تا سه روز نیاورد بعدش این کارو نمیتونه بکنه. این مناسب با این معنا نفی و لزومی رأسن، این که کلن لزوم رو نفی کنیم، عقد کلن به جایز تبدیل بشه نسبت به بایه و مشتری هیچ وقت نتونه این بایه رو ملتزم کنه به بی، به ان لا یعود لازمن ابدا. مناسب با نفی الحقیقت این معناست. فتعمل، تعمل مرحوم یزدی در حاشیه‌اش یک نکاتی داره که میتونید بخونید. خب بحث بعدی، ثم علی تقدیر اهمال نص. خب بیایید بگید نه، نص نسبت به این مسئله مهمله، یعنی شما لم یجئ بالثمن رو فلا بیع له، این فقط در مقام بیان این است که بی از لزوم افتاد، مهمله چه آیا از لزوم افتاد برای همیشه یا از لزوم افتاد برای یه مدت یک روزه یک ساعته، به شکل فور یا به شکل تراخی، از این جهت مهمله چون در مقام بیان نیست، فقط اصل وجود خیار رو ثابت میکنه، کیفیت وجود خیار رو نه نمیخواد ثابت کنه. بیایم بگیم مهمله و عدم ظهورهی فی العموم، در عموم ظهور نداره. منظور از عموم یعنی خیار فی ما بعد الفور هم، یعنی یه وقت میگیم فقط در اون زمان اول خیار داره، نه میگیم در زمان اولم، زمان دومم، زمان سومم، اینم میگن عموم. نه اینو نمیخواد، از این حدیث نمیشه نتیجه گرفت. لا بیع له در مقام بیان نفی اللزوم به شکل عموم نیست. اگر اینو گفتیم پس دستمون از دلیل اجتهادی خالی است. پس اینجا چیکار کنیم؟ میفرماید اون وقت یمکن التمسک بالاستصحاب هنا، اینجا میشه استصحاب کرد، مثل خیار قبل نیست، چون اینجا دلیلمون منصوصه، دلیلمون نصه، در نص موضوع شفافه، موضوع واضحه. لان اللزوم اذا ارتفع عن البی فی زمانن، چون وقتی لزوم رفت پس به اوفو بالعقود برو کنار. وقتی در زمانی بی از لزوم خارج شد، فعوده یحتاج الى دلیل، این تا این یک سطر میخواد بگه چه اوفو بالعقود قابل تمسک نیست، چون ظرف زمان ظرفه، در یک زمانی لزوم رفت عموم دیگه خارج شد. خب پس عموم تمسک به اوفو بالعقود نمیتوانی در زمان دوم بکنی. اما لیس شک هنا فی موضوع المستصحب، اینجا در موضوع مستصحب چه شکی نداری؟ موضوع مستصحب روشنه، مشتری که لم یجه به سمن، عقدی که سمنش نقد تا سه روز نیومده. نظیر اینجا مستصحب ما مشکوک نیست، نظیر ما تقدم فی استصحاب الخیار، نظیر اونی که در استصحاب خیار قبل اومدی اووردیم. این نظیر برای شک نظیر میاره، یعنی برای منفی نه نفیه. شک در مستصحب نداریم، نظیر اون جایی که در خیار قبل شک داشتیم اینجا نداریم. پس چون شک نداریم اینجا میشه استصحاب کرد. چرا شک نداریم؟ لأن الموضوع مستفاد من النص، چون موضوع از نص استفاده شده، چون از نص استفاده شده میشه استصحاب کرد. فراجه، مراجعه کن به بحث خیار قبل، اونجا روشن بشه چجور موضوع چون از این خیار قبل از دلیل لبی استفاده شده بود، موضوع مشکوک بود برای ما. آیا موضوع مطلق المتضرر بود یا موضوع متضرری که جبران نمیتونه بکنه؟ چون موضوع مشکوک بود استصحاب نمیتوانستیم بکنیم. فکیفکان، در هر حال کیفکان معناش این است که چه قائل بشویم که اینجا خود نص قابل استدلال لا بیع له، چه نه لا بیع له رو مهمل بدانیم، مجمل بدانیم و تمسک به استصحاب کنیم. در هر حال چه دلیل فقاهتی چه دلیل اجتهادی، فالقول به تراخی لا یخلو عن قوله، قائل به تراخی شدن خالی از قوت نیست. ام خودش توضیح میده، اما لظهور نص یا به خاطر ظهور نص لا بیع له، و اما للاستصحاب، چون موضوع اینجا مشکوک نیست. مسئلت این یه مقدارم از این بخونیم تا توضیحات اجمالی بشه برای جلسه بعد. ببینید الان ما به این نتیجه رسیدیم که استصحاب به خیار میکنیم، قائل به تراخی میشیم، خیار تأخیرم اثبات شد. الان مبی نزد بایه، خب تلف شد، مبی نزد بایه تلف شد. ما یه قانونی داریم در فقه، در بحث بی، چه میفرماید تلف المبی قبل قبضهی من زمان البایه، اجر کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. این عبارتش به این نحوه، هر مبیعی تلف بشه قبل از این چه به قبض مشتری در بیاد، هنوز بایه قبض نداده اونو به مشتری، از مال بایه تلف میشه، یعنی بایه ضامنه. دقت کنید به این حرف بنده، من این کتاب رو به شما فروختم ولیکن هنوز به قبض شما در نیاوردم، چه شما مالک میشید این کتاب رو؟ با همون عقد. اما یک حکمی هنوز باقی مونده، اگر این کتاب در هنوز چه من به قبض توی مشتری ندادم در دست من تلف بشه، من ضامنم. من ضامنم یعنی چه؟ یعنی اگر تلف شد شمای مشتری دیگه لازم نیست ثمن این رو به من بدهید. انگار از ملک من این تلف شد، من ضامنم ثمن رو به شما برگردونم. اگر ثمن رو گرفتم برمیگردونم، اگر ثمن رو نگرفتم ثمن در دست شما مشتری. انگار از ملک من خارج شد، تلف شد. این قاعده است. خب الان در بحث خیار تأخیر میخواد این قاعده رو تطبیق کنه. میگه خب ما اینجا چند تا مرحله داریم. در اثنای این سه روز تلف بشه که هنوز من خیار ندارم، چون عرض کردیم در سه روز اول بی لازمه، سه روز بعد که مشتری ثمن رو نیاورد تبدیل بشه به بی جایز نسبت به بایه، اونم بایه خیار داره. اینجا خیار یک طرفه است، هر دو خیار ندارن. بعضی از جاها هر دو خیار دارن، مثل خیار مجلس. بعضی جاها مشتری خیار داره، مثل خیار حیوان در اون سه روز. اینجا بایه خیار داره بعد از سه روز، اونم در اول نه، بعد از سه روز. خب در اثنای این سه روز تلف بشه، این یک. بعد سه روز تلف بشه ولیکن هنوز خیار مونده، اگر خیار رو فوری بدانیم اون مثلا لحظات اول تلف شد، یا قائل به تراخی بشویم چنانچه قائل شدیم، فرق نمی کنه در روز دوم تلف شد، روز سوم تلف شد، قائل به تراخی بشیم. قائل به فور بشیم در روز دوم و سوم تلف شد، دیگه بعد انقضاء الخیار تلف شد. سه مرحله شد. قبل الخیار چه میشه؟ اون اثنای سه روز. حین الخیار اگر قائل به فور بشیم در روز اول، قائل به تراخی بشیم کله. بعد انقضاء الخیار اونم قائل به فور بشیم بعد انقضاء الخیار. تلف بشه فرض ما جاییست که هنوز این به قبض مشتری در نیومده، بگیم بایه ضامنه. خب این یه مقدار با عقل جور در نمیاد. ملک من نیست، من ضامنم. ملک اوست، من به او فروختم، منتقل شده، من چرا ضامن باشم؟ اینجا باید یه تحلیل بکنیم این حدیث معناش چیه، من ضامنم. انشاءالله جلسه بعد تحلیل میکنیم، فقط اینجا این نکته رو میگم که این حدیث در اینجا با دو تا قاعده در تعارضه. یک، با قاعده از زمان و الخراج به زمان. این الخراج به زمان معانی متعددی داره، جلسه بعد اشاره میکنم. اونی که مرادشه یعنی عائدات در مقابل ضمانته، منافع در مقابل ضمانته. الان این مال منافعش برای چه کسیه؟ برای مشتریه، چون به او فروختم. این منافع چه برای اوست؟ در قبال زمانه، پس ضمانت هم اون باید تلفم بشه، باید از جیب او تلف بشه. چجور اینجا عائدات مال اوست، تلف بشه مال منه بایه هست، پس با الخراج و به زمان منافات داره. یکی هم یه حد قاعده ای هست در بحث خیارهای یک طرفه، ما یه قاعده ای داریم در احکام الخیار خواهیم خوند. اگر در زمان خیار مال تلف بشه، از جیب کسی تلف میشه که خیار نداره. اینجا برعکس شد، من بایه خیار دارم، از جیب من تلف میشه، باید از جیب مشتری تلف بشه که خیار نداره. البته این قاعده فی زمن الخیاره، در زمانی است که خیار هست، یه مقدار محدود تعارضش، در قبل از ثلاثه نیست، بعد از ثلاثه است که خیار میاد. اون قبل از ثلاثه فقط با الخراج و به زمان در تعارضه. فردا این تعارضات رو باید حل کنیم، فقط امروز مطرح کردم که فکر کنید روشون. میفرمایید فوری بخونم اولشو. لو تلف المبی بعد از ثلاثه، اگر مبی بعد از ثلاثه تلف بشه. این بعد از ثلاثه رو اول مطرح کرد تا هر دو قاعده که تعارض دارن بتونه مطرح کنه. کان من البایه، این تلف از بایه هست، بایه زامنه. اجماعا مستفیزا بل متواترا اجماع داریم، هم به شکل مستفیز اجماع داریم، خیلی ها اجماع نقل کردن، حتی اجماع به شکل متواتر نقل شده، چما فر ریاض. و یدل علیه نبوی المشهور، اون حدیث نبوی مشهور بر این دلالت میکند. و این کان فی کتب روایات اصحابنا غیر مستور، ولو این روایت در کتب شیعه نیست، روایات ما این نوشته نشده، در کتب فتاوای ما هست ولیکن در کتب حدیثی ما نیست. کتب روایات نا یعنی کتب احادیثی نیست، کتب فتوایی است. بعدن اعتبار این حدیث رو بررسی میکنیم. اینجا اومده کل مبیع تلف قبل قبضه، هر مبیعی که قبل از قبضش تلف بشه فهو من مال بایعی، بایعش ضامنه. خب اطلاق شامل میشه هم حال الخیار هم بعد الخیار، فرق نمیکنه. اطلاق این حدیث نبوی مثل معقد اجماعات، یا ام ما لو تلف فی حال الخیار او تلف بعد بطلان الخیار، یعنی تمام اون سه حالتی که توضیح دادم، قبل از سه روز، در اسنا، در بعد سه روز، در حال خیار، بعد انقضای خیار، تا به قبض مشتری نداده بایه ضامنه اگر تلف بشه. چما بعد بطلان الخیار چه فرض داره؟ اگر قائل به فور بشیم انقضای خیار داره دیگه. چما لو گلنا به کنهی علل فور فبطل بالتأخیر، مثلا قائل بشویم که خیار تأخیر فوریه، خیار تأخیر با تأخیر در اعمال خیار باطل میشه دیگه. به تأخیر منظور تأخیر بایه در اعمال خیار. خب بعد از روز دوم دیگه خیار نداره، اما هنوز به قبض مشتری نداده، بازم تلف بشه این بایه ضامنه. یا مورد دیگر، بزل المشتری از سمنه، مشتری سمن را آورد در اون سه روز، اما هنوز بایه مبی رو نداده، فتلف العین فی هذا الحال، در این حال بایه چه خیار نداره، بعد انقضاء الخیار، بعد بطلان الخیار، باز هم این قانون میگه چه بایه ضامنه. خب این دو تا قاعده تعارض داره که از بیرون توضیح دادم، فردا مفصل. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.